طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إني هذا قبر نبيك محمد.
اللهم صل على محمد
و انا ابن نبیه و قد نبیه و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القبر و من فیه مخترت من امری هذا ما خو لک رضا و لرسولک رضا. با توجه به این فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام که برداشت‌های متعدد و مختلفی رو در رابطه با هدف امام حسین از واقعه کربلا می‌شود کرد، که در این فراز پایانی که خدایا این چی که داره برای من پیش میاد و تو بر اون آگاهی، از تو می‌خواهم به گونه‌ای قرار دهی که اون چی که رضای تو و رضای رسول توست به همون شکل تحقق بیابد. یعنی برای امام حسین هدف کسب رضای الهی بود. اگر شهادت رو هم پذیرفتن، چون خدا رضایتش در این بود که امام حسین در این راه شهید شود، و اگر رضای خدا به امر دیگری تعلق می گرفت، قطعا امام حسین اون را می پذیرفت. با توجه به این که عرض کردم باید وقایع را ما با نگرش دقیق‌تر و عمیق‌تری بنگریم، که گرایش بهتر و اساسی‌تری نسبت به اون نگرش برای ما حاصل شود، چون دشمنان ما در طول تاریخ مغرضانه یا جاهلانه و آگاهانه آگاهانه نسبت به غرضشون، جاهلانه نسبت به برخی از مطالب، سعی کردن واقعیت کربلا و عاشورا رو بد جلوه بدن یا برداشت غلط از او بکنن. و چون دشمن کارش دشمنیست، به ویژه در عصر ما که ارتباطات قویست، رسانه‌های گوناگونی در سطح جهانی مشغول فعالیت است، میکوشن این برداشت‌های غلط را به ویژه به نسل جوان ما القا کنن تا این شور و هیجان و عشق و دلباختگی که نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله و عاشورا و کربلای حسینی مشاهده می کنن، به گمان خودشون این را سرد کرده و کاهش بدن. گرچه تجربه نشون داده هرچه دشمنان در دشمنی نسبت به ابی عبدالله بیشتر نیرو صرف می کنن، عظمت ابی عبدالله بیشتر جلوه‌گر می شود. اما یکی از راه‌هایی که عظمت ابی عبدالله بیشتر جلوه می گردد به جلوه گر می شود، یکی از راه ها، نه تنها راه، زمینی که خداوند وعده داده که حرارت عشق حسینی هیچگاه سرد نخواهد شد و این در قلب مؤمنین تا قیامت باقی خواهد بود، اما یکی از اون راه ها که این شور و هیجان و حرارت و عشق را دوام می بخشد، تحلیل‌های منطقی، تفکر دقیق‌تر، مطالعه عمیق‌تر و بررسی‌های ارزنده‌تر نسبت به این واقعیت و کلاً معرفت دینی است. و لذا ما وقتی می‌بینیم دشمنان ما تلاش دارند که معرفت ما را نسبت به دین، مثلا یه عده سعی می‌کنن شبهاتی در خداشناسی وارد کنن، افرادی که یه مقدار ضعیفن با این شبهات اعتقاد توحیدیشون خراب شود، عده‌ای سعی دارن شبهاتی در رابطه با نبوت مطرح کنن، اعتقاد انسان رو نسبت به نبی و نبوت و اصل دیانت تضعیف کنن، کسانی تلاش دارن معجزه بودن قرآن رو زیر سوال ببرن، شبهاتی رو برای جوانها مطرح کنن که این باور به اعجاز قرآن در اونها کمرنگ شود. نوبت به امامت که میرسد، عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند که اعتقاد شیعی را نسبت به موضوع امامت، مقام امام، مقام ولی الله و ارزش‌های در این رابطه را بکوبند. ما به قدری مکتبمون به لطف الهی غنی و قوی است و به حدی استدلال منطقی در اختیار است که هیچ وحشتی از طرح این شبهات نداریم، ولی جایی که مقدار گله می شود و آزرده می گردیم این است که عزیزانی که باید وقت برای پیدا کردن این پاسخها بگذارن و یه مقدار تلاش دقیق تری رو نسبت به معرفت دینی به خرج بدن، به خرج نمیدن. دشمن هم از این موقعیت استفاده میکند، به ویژه میخواهد مخصوصا ما شیعیان در معرفت دینی خیلی کار نکنیم، مجهز نباشیم، جواب شبهات اونها را ندانیم تا اونها بتوانند با طرح این شبهات اعتقادات شیعیان ما را تضعیف کنند. مطلب دیشب رو یادآوری می کنم. چرا امام صادق علیه السلام می فرمایند زبان هشام برای من از شمشیر مثل شمشیر مالک اشتر است برای علی ابن ابی طالب؟ امروز زمانی است که ما چون هشامها باید زبان گویای مکتب تشیع باشیم، باید وقت بگذاریم، باید ایثار کنیم. اگر کار و زندگی و مشغله روزمره ما زیاد است باشد، ولی یک مقدار از وقتمون رو باید اختصاص به این کار بدیم. من در مرحله اول از نسل جوان این خواهش رو می کنم که عزیزان من، به خاطر خدا، به خاطر قربت امام عصر علیه السلام، به خاطر مظلومیت امیر المؤمنین و به خاطر مظلومیت مکتب تشیع، یه مقدار از بخت شبان روزتون رو به اختزای کارتون خودتون در نظر بگیرید، اینو اختصاص بدید به مطالعات دینی زیر نظر اهل فن، سوال کنید، سیر مطالعاتی بگیرید، توان دارید تو جلسات آموزشی دینی شرکت کنید، قوی شوید، مطمئن باشید خدا و امام زمان علیه السلام خوشحال می شوند و مورد رضای اونهاست. مرحله دوم به خانواده های این گونه جوانان عرض می کنم، پدران محترم، مادران محترم، همسران این گونه جوانها، شما اگر دیدید جوانتون یک نیرویی است که به درد مذهب تشیع می‌خورد، اگر یک مقدار وقتشون رو دارن اختصاص میدن تا از حقیقت مکتب علی و آل علی دفاع کنن، همکاری کنید. گاهی به من گله میکنن، ما مثلا توقع داشتیم فلان مسافرت بریم، همسر ما به خاطر کار دینی نیامد، ما بنا بود فلان مهمانی شرکت کنیم، به خاطر مطالعاتشون نیامدن. من ضرورتها را توجه دارم، رعایت جنبه های اخلاقی رو در شؤون خانوادگی و فامیلی توجه دارم، ولی بعضی پرتوقعی ها و اون اضافات زندگی را، یه واقعیتی است که انسان تا از چیزی نگذرد چیزی بهش نمیدن. این نظام الهی است در این عالم، باید از بعضی چیزا بگذریم. روایتی که دیشب اشاره کردم، حالا در ادامه بحثمون باید پی بگیریم، به امام حسین علیه السلام در عالم رؤیا پیغمبر فرمود و اون روایات دیگر که شما مقامی در بهشت داری که جز با تحمل این مصائب بهش نمیرسی. امام حسین پسر پیغمبر، خمسه از اصحاب کسا، خامس از خمسه اصحاب کسا، با همه اون ارزش ها، پدر امیرالمؤمنین، مادر فاطمه زهرا، نسل نسل پیغمبر و و، میگه ولی برای اینکه به اون درجه برسی باید این گذشت ها رو داشته باشی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من از بعضی مهمانی هام حاضر نیستم بزنم، از بعضی استراحت هام حاضر نیستم بزنم، از شب جمعه و روز جمعه برای تفریح و استراحت و کنار رودخونه های جاده چالوس رفتن و نمیدونم این ور و اون ور رفتنم نمیتونم بگذرم. و وقت به عنوان کسی که مثل هشامی که بخواد در مکتب امام صادق بخواد از مظلومیت مکتب تشیع دفاع کند، اونم در شرایط زمانی فعلی این توقع درسته؟ پس باید کار کرد. اینو اجازه بدید به جهت مراجعاتی که داشتم احساس وظیفه کردم یه تذکر بدم. خب در ادامه بحث گفتیم چی میگن شبهه‌ای که الان در رابطه با کربلا و عاشورا دارن خیلی تو اذهان جوانهای ما پر میکنن، هم جزوه میدن، هم کتاب میدن، هم تو ماهواره ها خیلی سر و صدا میکنن که چند شبه داریم بحث میکنیم. آقا امام حسین علیه السلام گول نامه های مردم کوفه را خورد، مردم از او دعوت کردن بیا به سمت کوفه، ایشون هم خیال کرد بره کوفه اونا کمکش میکنن و میتونه به قدرت برسه. لذا وقتی که به نزدیکی های کوفه رسید و کربلا دید قضایا اینجوری نیست، به افراد گفت بذارید من برگردم، اونام اجازه ندادن ایشون برگردن. خب یه انسانی که میتونه از بعضی مثلا تحریک احساسات تحریک بشه و با نوشته و نامه بعضی از افراد این گونه دگرگون بشه، این دیگه اینقدر سر و صدا نداره که شما شیعه دارید اینقدر سر و صدا میکنید. جواب ما نسبت به این مطلب چی بود؟ نکته اول و ادامه شو که امشب بگم. نکته اول این بود که ما اصلا با یه نگاه دیگه ای داریم نسبت به امام حسین و کربلا نگاه میکنیم. با چه نگاهی؟ نگاهی که خدا در قرآن ما را موظف کرده انسانهای خدایی را، که این انسانهای خدایی در نگرش قرآن کریم با تعبیر قرآن کریم یک انبیا، دو به یک تعبیر اولوالامر، به تعبیری که قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به یه تعبیر اطرت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل بیت پیغمبر، اطرت پیغمبر. قرآن کریم میفرماید این انسان‌ها که خدایین و برجستن، شما موظفی در مقابل اونها تسلیم محض باشید. یعنی چی؟ یعنی شما نباید تحلیلگر افعال اونها باشید، شما باید پیرو و افعال اونها باشید. چرا؟ چون اگر یک فعل ارزشش به این است که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی، تنها موردی که کوچکترین عدم حسن فاعلی و حسن فعلی در او تصور نمی شود اون انسان‌های معصومه. غیر از انسان معصوم به هر درجه‌ای که از خوبی هم قرار داشته باشن، چون معصوم نیستن، امکان این که درجه‌ای در حسن فاعلیش احیانا خدشه‌ای وارد شود یا درجه‌ای در حسن فعلیش خدشه وارد شود امکانش هست. حالا در بعضی ممکنه 1% باشه، در بعضی 99% باشه، که پناه بر خدا. و بر همین اساسه که اون عبارت معروف ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع، سوال کردن از معصوم علیه السلام بعد از پیغمبر به یک ارتدادی مبتلا شدن مگر 3 نفر یا 7 نفر؟ خب با این که ما داریم حتی 12 نفر هم پیمان شدن، قسم خوردن، ما شمشیر برمی‌داریم، وارد مسجد النبی می‌شویم و می‌جنگیم با اینهایی که علی رو کنار زدن، که امیرالمؤمنین دعاشون کردن و فرمودن نه این کارو نکنید، پس چرا 12 نفر فرمود 3 تا یا 7 تا؟ و غیر از این یه تعداد دیگه هم، منظور چیه؟ امام صادق علیه السلام در سوالی که یکی از اصحاب از ایشون میکنن، ایشون این جوابو میدن، اون 3 نفر یا 7 نفری که 1 ذره خدشه و خلجان درونی هم نسبت به این که واقعا باید نسبت به علی ابن ابی طالب واسیم پیدا نکردن، ولی بعضی دیگر ممکنه فکر کردن خب حالا خیلی هم سرسختی نشون ندیم چه میشه، این از اون سبعه یا ثلاث خارج شد. به تعبیری که الان ما داریم با هم بحث میکنیم، یعنی در حسن فعلی یا فاعلیشون یه ذره ای گاهی کوتاهی پیدا شد، رضا از اون لیست خارج شدن، اون لیست یه حساب خاصی پیدا کرد. به این جهت ما میگیم معصوم است که در حسن فاعلی خدا تاییدش کرده و از یک کسی که حسن فاعلیش را خدا تایید میکند محاله که حسن فعلی نداشته باشیم. ما اصلا از این دید داریم نگاه میکنیم، لذا میگیم آقا وقتی با این دید نگاه کنیم میگیم 14 قرن گذشته، دروغگویان تو تاریخ زیاد بودن، مخالفین زیاد بودن، چقدر از روز کربلا تا به امروز قدرت در دنیای اسلام دست دشمنان امام حسین بوده، تمام دوران بنی امیه قدرت دست دوستان امام حسین بود یا دشمنان امام حسین، تمام دوران بنی العباس قدرت دست دشمنان امام حسین بود، الان در بلاد اسلامی چند درصد پشتوانه تفکر وهابیت و پول و نفت و قدرت و سیاست و ابرقدرت ها رو با خود همراه کردن که چی شود؟ که بخوان مبنای تفکر تشیع را بکوبن مثلا. خب با همه این حرفا شما بعد از 14 قرن میخواهید برگردید به تاریخ 14 قرن گذشته بگید کوفه چگونه بوده، مدینه چگونه بوده، مکه چگونه بوده، چرا امام حسین علیه السلام به سوی کوفه اومد؟ این یه دشواری هایی داره، ولی در این حال، در این حال، این خیلی مهمه، در این حال خدا کاری کرده است که ما حتی همه کتب شیعه را بذاریم کنار، فقط با کتب اهل سنت بحث کنیم، نشون داده میشه که بهترین شکل برخورد امام حسین در این مقطع واقعی کربلا در کربلا بود. با اینکه ما از حسن فاعلی نگاه میکنیم، ولی حتی بخوایم اینجوری هم نگاه کنیم، اما این باید یه مقدار کار بشه دیگه، لا اقل باید یه 100 تا 200 تا 300 تا کتاب آدم ببینه. نظرهای مختلف این دانشمندان رو بررسی کنه، اینا رو کنار هم بگذاره، وقت بگذاره جمع‌بندی کنه. لذا من تأکید میکنم ما اول و نگرش اول رو باید روش کار کنیم. نگرش اولی که در نگرش قرآنی و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، همه حرفا تو همین آیه هم نهفته شده. بابا ما اینا رو امام کردیم. امام یعنی پیشوا، یعنی الگوی سرمشق، یعنی شما باید از او سرمشق بگیرید. بیمار که نباید به طبیب بگه از من بپذیر چجوری نسخه بده. شاگرد که نباید به استاد بگه طبق سلیقه من کتاب انتخاب کن و درس بده. پیرو که نباید برای امام تعیین تکلیف کنه، پیرو باید پیرو امام باشد. و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو امام قرار دادیم. یهدون به امرنا، اینا اگر هدایت میکنن هدایتشون طبق دستور ماست، اونا مأمور ماین. کربلا مأموریت خدایی امام حسینه، صلح امام حسن مأموریت خدایی امام حسنه، 25 سال خانه نشستن امیرالمؤمنین مأموریت خدایی امیرالمؤمنینه، اون 5 سالم علی‌الظاهر رو کار اومدن و مسئولیت رو پذیرفتن، اینم مأموریت خدایی امیرالمؤمنینه. یهدون به امرنا، اینا مأمورن، آمر خداست، خدا به اونا میگه چی کار بکنید چی کار نکنید. و لذا در ادامه آیه میفرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. کار خوب رو، کارای ارزنده رو ما به اینا میگیم و اینا میدونن. الان به لذا هر چه مردم به امام حسین گفتن نرو، امام حسین چقدر تاکید کرده خدا گفته برو. دیشب یه مقداری خوندم، حالا ادامهش هم عرض میکنم. چقدر منابع دیشب براتون از اهل سنت خوندم که اگه وقت باشه 10 برابر اونم باز میخونیم. اگر خدا توفیق داد اینو خواستیم کتاب کنیم، بقیه مداره که بهش اضافه میکنیم که تو منابع کتابی ببینید. چرا امام حسین همش بینا فرمودن و خدا میگه این مأموریت خدایی من، اینو که من باید برم. حالا برای اینکه این یه مقداری روشن‌تر بشه، همون سوال میارم اینجا تو ادامهش 3 تا سوال توش در میارم. 1، خب امام حسین حالا که میگن من بناست خروج کنم و نمونم، از مکه چرا خارج شدن؟ از مدینه خارج شدن، اومدن مکه، از مکه خارج شدن. اگه خارج شدن، دوم چرا به سوی عراق رفتن؟ چرا جای دیگه نرفتن؟ سوم چرا خدا خواسته که امام حسین کشته بشه؟ تو این سوالی که چند شب داشتیم این نکته هاش. قسمت اول، این که امام حسین از مدینه خارج شدن به سمت مکه و از مکه هم خارج شدن، اصل خروج رو اول عرض کنم. چون امام حسین مأمور خداست، طبقا بیانی که عرض کردن، مأمور خدا باید ببینه مأموریت خداییشو باید چجوری انجام بده. به عنوان مثال عرض میکنم، حضرت عالی اول اذان صبح تا طلوع آفتاب یه مأموریت دارید از خدا که نماز صبحتون رو بخونید. آمر خداست، خدا امر کرده، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما واجب است که اقامه صلات کنید. پس شما مأمورید. حالا اگر در یک شرایطی بودید که نماز باید نماز خوف بخونید، تکلیفتون میشه نماز خوب، در یک شرایطی بودید باید سرحال ایستاده قشنگ با قیام نمازتون رو بخونید، باید همینجوری بخونید، در یک شرایطی هستید ایستاده بخونید نمازتون باطله. چرا؟ مثلا کسالتی دارید، پزشک دستور داده اگه شما ایستاده نماز بخونید به بدنتون آسیب میرسه، پس وظیفتون نشسته است. در یه شرایطی هستید نشسته نماز بخونید نمازتون باطله، چون دکتر گفته حتما باید استراحت مطلق دراز بکشید روی زمین، پس شما اگر نشسته نماز خونید. یعنی چی؟ مأموریت شما تابع شرایطه. مأموریت امام حسین چی بود؟ شرایط چیست؟ حالا دقت کنید، خداوند حادیست، هدایت میکنه. تحقق هدایت خدا در این عالم 1، با ارسال رسول، رسولانو میفرسته. پیغمبران من برید. برای چی خدا این همه پیغمبر فرستاده؟ بیکار بوده اونجا، نعوذ بالله، سرگرمی میخواست برای خودش درست کنه. حالا بالاخره من و خدام دلم گل کرده یه عده بفرستم به عنوان پیغمبر، اینا رو بکشن، زندان کنن، تبعید کنن، بعضیا سرشون از مثل حضرت یحیی از بدن جدا کنن، بعضیا رو تو دل درخت بذارن با درخت اره کنن و و و که میدونید در تاریخ انبیا یکی دوتا دهتام نبودن و یه دفعه هم بعد از پیغمبر اسلام بگه دیگه نمیفرستم، تموم شد. خب ما نعوذ بالله یه نگرش سطحی، همین که گفتم از فعل به فاعل بدون دقت، از بالا به پایین نگاه نکنیم، از پایین بخوایم نگاه کنیم، خدایا بیکار بودی این همه فرستادی اینا رو بکشن، بعدم خسته شدی دیگه ول کردی، مثلا گفتی دیگه بس. این که معنا نداره که کسی خدا رو نشناخته این حرفا رو میزنه. کسی که خدا رو شناخته این مقدار متوجه میشه که چی؟ ذات اقدس الهی هادیه، هادی باید هدایت کنه. هدایت در اون جایی که جبری است احتیاج به رسول نداره، میشه تکوینی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. لذا در دل اون جوجه مرغابی قرار داده شده به اذن الله، قرار داده شده اگه رهاش کردی آب دید خودشو بندازه تو آب. در دل جوجه مرغ قرار داده اگه کنار آب رسید از آب بیاد کنار. این هدایت الهی است تکوینی، یعنی جبری. اما هدایتی که اختیاری است، موجود باید با اراده و اختیار خودش هدایت بشه، باید هدایت را بشناسد، انتخاب با خودش باشه. یعنی ما انسان‌ها را که خداوند مختار آفریده، اگر خدا هادی است تو دل جوجه مرغابی اونجوری هدایت میکنه، تو دل جوجه مرغ اونجوری هدایت میکنه. ما را چجوری هدایت میکنه؟ میگه به شما قدرت انتخاب دادم مال درون خودتونه. این که در درون شماست قدرت انتخابه، ولی از بیرونم باید به شما بگم هدایت چیه، مقصد کدومه، راه کدومه، کدوم مقصد رو انتخاب کن، از کدوم راه برو، انتخاب با خودته. لذا تو قرآن چی فرمود؟ یک، ان علینا لل خدا. بر ماست که هدایت بکنیم. بله بله، ما با در انسان ها هدایت بکنیم. انگار خدا در اینجا می فرماد نعوذ بالله، حالا من تعبیر جسارت آمیز به ساحت الهی نکنم، ولی از این عبارت می تونم اینجوری بگم، این تکلیف بر منه، این وظیفه بر منه. حالا تکلیف بر خدا معنی نداره، این خدایی، بهتر بگم اینجوری، خدایی منه که باید شما رو هدایت کنم. خدام ولتون نمی کنم آخه، دوستتون دارم. ان علینا للهدا، این بر منه که شما رو هدایت کنم. اما حالا این هدایت خدایی که ان علینا للهدا، بر من است که شما را هدایت کنم، هدایت شما چگونه است؟ مثل هدایت تکوینی جوجه مرغابی و جوجه مرغ؟ نه. چگونه است؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. من راه رو نشون میدم، مقصد رو نشون میدم. خب چجوری نشون میده که اما شاکرن و اما کفورن؟ حالا میخوای قبول کن، میخوای نکن، قبول کردی به نتیجهش میرسی، نکردی هم به عذابش گرفتار میشی. ولی من کار خدایی خودم رو میکنم، کار خدایی من خدا اینه که راه رو به شما نشون بدم. خب چجوری نشون بدم؟ یک بار رسولان، اونم به چه قیمت؟ اگه رسول اول اومد نشد، دومی، دومی اومد نشد، سومی، سومی اومد نشد، 124,000 تا لازم باشه میفرستم. ولی اون آخری که تونست، اون چرا که من خدا در هدایت شما انسان‌ها میخواهم اونو به شما برسونه، بی کم و کاست، میگم دیگه تموم شد، دیگه رسول به عنوان نبی نمیفرستم. لذا فرمود و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات قرآن کریم. پیغمبر اسلام شد عامل اتمام حجت خدا در جلوگری هدایت پروردگار به وسیله نبوت. خب جلوگری خدا در عامل نبوت برای هدایت چیه؟ ما علی رسول الله بلاغ، بیان امر و نهی خدا، بیان تز الهی. لذا از نظر بیان تز که کتاب میخواد، خدا با پیغمبران کتاب میفرسته. آخری حضرت موسی هم کتاب آورد، لوس شد تحریف شد. حضرت عیسی هم کتاب آورد، لوس شد تحریف شد. حضرت ابراهیم کتاب آورد، از بین بردن، اصلا موجود نیست الان.
حضرت نوح کتاب آورد، کوه الان کجاست؟ حتی در دسترس هم نیست. میگه یه پیغمبر فرستادم توانست اون چه که من خدا برای شما انسانها بناس هدایت بشید توش بگم لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین. این پیغمبر توانست این کتاب رو بگیره، حفظ کنه، تحریف نشه، در میان شما بگذاره. پس دیگه پیغمبر تمام شد، پیغمبر دیگه نمیاد. پس هدایت خدا در این عالم، رسالت و مأموریتی که پیغمبران دارن، انبیا دارن، رسالت نبوتی انبیاست، ما علی الرسول الا البلاغ، این هدایت الهی را تز، فرمان، دستور، کتاب به مردم برسونن. با پیغمبر اتمام حجت شد، تمام دیگه، پیغمبر بعد از این نمیاد. اما آیا هدایت فقط تز را به مردم رسوندن است یا اجرای درست تز، تبیین درست این تئوری و عملی ساختن این مبنای اندیشه‌ای باید باشه؟ دومیه دیگه، وگرنه که بنده یه نسخه رو از پزشک گرفتم، عالی ترین نسخه است، هیچ مشکلی این نسخه نداره، اما نسخه اجرا نمیشه، پیاده نمیشه، عملی نمیشه. دیدید بعضی وقتا مثلا یه بیماری رو پزشک در نظر گرفته، میبینه اینو اگه نیاره تو بیمارستان تحت کنترل خودش نگیره، دستورالعمل‌های پزشک تو خونه امکان اجرا نداره، میگه این حتما باید تو بیمارستان بستری بشه. حالا بیمارستان خرج داره، مشکلاتی داره، روحیه این بیمار یه جوریه که مثلا خیلی با بیمارستان انس نداره، میگه چاره ای نیست، اجرای این دستورالعمل من باید اینجا باشه. چرا؟ چون نسخه من زمانی فایده میده که اجرا بشه. این یه دستوراتی لازم داره که باید تو بیمارستان باشه، من زیر نظر بگیرم. تز خدا باید اجرا بشه تا جامعه خدایی بشه. تز خدا باید به وسیله بندگان خدا عملی بشه تا بندگان خدایی بشن. خب برای این عملی شدنش انبیا زحمت کشیدن برای ابلاغ، و پیغمبر اسلام هم تمومش کرد دیگه. حالا که بعد از پیغمبر قرار این اجرا بشه، اون به وسیله کی بشه؟ اینجا مأمورین هدایتی الهی دیگه رسول به عنوان نبی نیستن، رسول به عنوان ولی هن، اولو الامرن، امامن، حجت اللهن، خلیفت اللهن، همه این تعابیر توشون می گنجه. من قبلنم اینو به شما گفتم، این که قرآن کریم می فرماید راجب پیغمبر اسلام خاتم النبیین، نمی فرماید خاتم المرسلین. چرا؟ رسول که ادامه داره. حتی شما میتونید یه رسول باشید. شما الان دین خدا رو برای یکی دیگه بیان میکنید، به یه درجه رسولید، نه اون رسول الله، اشتباه نشه. شما میگن، لذا گاهی وقتا به شما نمیگن آقا به رسالتتون عملی کنید، شما مسئولید، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. رسالت خاص خدایی هم به وسیله 12 امام ادامه داره. امام رسول خدا، ولی رسولی که نبی نیستن، چی هن؟ امامن، ولی هن. اون جمله‌ای که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودن، پیغمبر به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست به نبی، هر چی من میشنوم علی جان تو میشنوی، هر چی من میبینم علی جان تو میبینی، فقط تو دیگه نبی نیستی، چون قرار نیست نبی بیاد، اون شده دیگه. پس این رسالت که تمام نمیشه. الان همه شما یه نوع رسالت دارید، همه خواهرانی که عرایض بنده رو میشنون مطمئن باشن یه درجه رسالت دارن، نسبت به بچه هاشون رسالت دارن، نسبت به همسراشون رسالت دارن، نسبت به همسایه هاشون رسالت دارن، نسبت به محیط کاری که احیانا رفت آمد میکنن رسالت دارن که چه خدا چه تکلیفی روشونشون گذاشته. یک در مرحله امر معروف نهی از منکر، ابلاغ، گفتن، رسوندن، این شدت و ضعف پیدا میکنه. اما چون خدا حادیست، هدایت خدا وقتی یک بخشش بیان امر و نهی خداست که اون به وسیله پیغمبر اسلام تمام شد، دیگه بعد از اون پیغمبر نمیاد، بعد از پیغمبر اسلام باید اولول امر الهیست. اولول امر خود کلمه یعنی صاحب فرمان، فرمان روا، فرمانده، حاکم، حکمران، یعنی اونی که از طرف خدا حق داره فرمان بده تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو بکنی، این اینجوریه، این اینجوری نیست، یعنی اجرا. مثالو ببینید، یه وقت به شما میگن تو این دانشکده باید اینجوری درس داده شود، این ابلاغه، یه وقت میاد تو دانشکده، مسئول اجرایی دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، میاد میگه نه خیر آقا، شما چون سر کلاس اینجوری درس دادی از دانشکده بیرونت میکنم، یکی دیگر رو جات میذارم. اعمال قدرت میکنه، یعنی میبینه اون کسی که الان رفته سر کلاس نمیتونه پیاده کنه و اون تز درسته، اون کتاب درسته، جزوه آموزشی درسته، ولی این آقایی که سر کلاس میخواد تدریس کنه بلد نیست، او رو برمیداره یکی دیگه میذاره، میگه این باید بیاد سر کلاس. با پیغمبر اسلام اتمام و حجت بیان هدایت خدا شد، ولی اجرای عالی باید از زمان خود پیغمبر تو مدینه شروع شد، حالا بعد از پیغمبر ادامه بیابه. اولین خیانتی که بعد از پیغمبر کردن چی بود؟ اولین خیانت این بود که این جاشو عوض کرد، یعنی اونی که قرار بود بیاد بشینه اینو اجرا کنه ولی یه امر الهی باشه، او رو کنار زدن، یکی دیگر رو جای او آوردن. مرحوم نیر تبریزی دیوانی داره به نام آتشکده، اشعاری است که واقعا آتشکده است، آدم رو میسوزونه. دو بیت در این رابطه بحث بنده قسمت آخر، میگه کان که طرح بیعت شورا فکند، کان که اون کسی که طرح بیعت شورا فکند، اومد تو جامعه اسلامی این طرح رو پیاده کرد که شورایی بشه و سقیفه بنی ساعده بشه و ما خودمون یکی رو به جای پیغمبر بیاریم بنشونیم و ولی امر مردم بکنیم. کان که طرح بیعت شورا فکند، خود همونجا طرح عاشورا فکند. خیلی قشنگ فهمیده، میگه زمینه عاشورا از همونجا درست شد. امام حسین چی میخواست؟ امام حسین میخواست بگه این تفکر در دنیای اسلام غلطه، شما حق ندارید ولی امر مسلمین رو خودتون با انتخاب خود خدا باید معرفی کنه، شما چی کارید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول را خدا معین میکند، اولی الامر باید خدا معین کنه. خب چرا امیرالمومنین کار عاشورا رو نکرد؟ حالا عرض میکنم، چرا امام مجتبی کار عاشورا نکرد سلام الله علیه ما؟ چرا امام حسین؟ خود امام حسین چرا 10 سال اول نکرد؟ حالا بحث میکنیم با هم، عنایت بکنید. کانی که طرح بیعت شورا فکند، خود همونجا طرح عاشورا فکند. چرخ در یثرب رها کرد از کمان، مدینه تو شورا، چرخ، چرخ گردون، این اوضاع اجتماعی که بعد پیغمبر تو مدینه درست کردن، چرخ در یثرب رها کرد از کمان، تیر کندر نینوا شد برنشان. شعر رو ببینید عزیزانی که میخواید مدداهی کنید، من انقدر داد میزنم، شعر انتخاب کنید، شعرتون پیام داشته باشه، شعرتون مفهوم داشته باشه. این چقدر پشتوانه علمی داره این شعر، حالا در بحثی که میکنیم دقت کنید معلوم میشه. خب پس اگر بناست هدایت خدا در این عالم اعمال شود، یک رسول باید رسول الهی باشه. شما رسول الهی رو بردار، جای رسول الهی رسول دیگه بذار. خب رسول الهی باید و نباید و خدا رو معرفی کنه، اونی که رسول الهی نیست خب باید و نباید سلیقه خودش رو میگه، باید و نباید سلیقه خودش که باید و نباید خدا نیست که، لذا جامعه خدایی نمیشه. به این جهت میگه باید رسول الله باشد و این رسول الله باید مصطفی باشه، ان الله اصطفی، خدا اینا رو جدا میکنه، یه آدمای مشخص ممتازی که بعدم اینا رو مجهز به معجزه میکنه، مجهز به عصمت میکنه، مجهز به علم لدنی میکنه، میگه برید منم پشت سرتون هستم. حالا اینان چیان؟ میگه اگه ما رو کشتن خم به ابرو نمیاریم، تبعیدمون کردن خم به ابرو نمیاریم، بیچارمون کردن خم به ابرو نمیاریم، آتش روشن کردن ما رو تو آتش بندازن خم به ابرو نمیاریم، دستور داده بشه پسر جوونی تو بذار کارت بذار گلوش چشم میگیم خم به ابرو نمیاریم، اینا خودشون نشون دادن تا رسید به پیغمبر اسلام که تمام شد. حالا بعد پیغمبر اسلام یه دفعه 124,000 پیغمبر خونه دل خوردن تا برسه به یک فردی مثل پیغمبر. حالا اونی که بعد پیغمبر میاد همه اون باید و نباید باید اجرا کنه بشه یزید. شما امروز تو ماهواره از یزید دفاع میکنید، این اسلامه؟ والله که صیغه قسم است، اگر اسلام این باشد بنده اولین نفری هم که میگم از اسلام بیزارم. این چه دینیه؟ این همه انبیای معصوم با علم لدنی، با معجزه، با اون قدرت الهی اومدن تز خدا رو بیارن. مجری تز یزید باشد فاتحه اسلام، از بلیت الاسلام برا این مثل یزید و علال اسلام و السلام. حالا تکلیف امام حسین چیه؟ میگه اول بگم اولو الامر کیه، اول بگم اولو الامر کیه. این کارو حضرت زهرا به قیمت جانشون کردن بعد از پیغمبر. تو ایام فاطمی مفصل گفتیم حضرت زهرا به قیمت جانشون کردن، شهیده شدن. امیرالمومنین تکلیفشون شهادت نبود، چون اگه امیرالمومنین در اون تاریخ مثل حضرت زهرا بنابود شهید بشن، قطعا امام حسن امام حسین هم شهید می شدن. خب اون وقت کی بماند که این رو روشنگری بکنه؟ لذا امیرالمومنین می فرماین. حالا به اینجا عرض کنم، پس حالا ولی خدا که رسول الهیه در ولایت، ولی خدا که رسول خداست در اعمال ولایت الهی در این عالم، مثل رسول خدا که مأمور الهیست در اعمال هدایت اتمام حجتی الهی، رسول خدا در اینجا وقتی مواجه میشه، یعنی ولی الله مواجه میشه، یک اولو الامر قلابی تراشیده شده، چه کنم؟ یک تایید کنم، دستمون با هم بره توی کاسه، هرچی گیر میاد با هم میخوریم. نعوذ بالله، این همون فرمایش امام حسینه که هیهات من نزله و این کان دینو، حالا من میگم جدی اسم حضرت رو، لم یستقم الا به قتلی هیا سیوف خزینی، شمشیرها منو در بر بگیرید. نه خودش، عزیزانش، 13 سالش هم چی میگه؟ مرگ برای ما احلا من الاسل. رجزی که اصحاب ابی عبدالله علیه السلام میخوندن همش پیام داره. این رجز وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام، کالا شب علی اکبر باید توجه بیشتری بکنی، ولی در رابطه با این فکر میخوام بگم رجز چیه؟ یعنی وقتی می جنگه داره شعار میده، و چون عرب با شعر و قافیه معمولا انس داره، لذا اینا رجز می خوندن. رجزهای خود امام حسین روز عاشورا که عجیبه، و ابی شمسون و امی قمر و انل کوکب و بین القمرین. این رجز امام حسین قوغا می کنه با دل و جان آدم، که فقط یه سال روز عاشورا مقتل من خوندم، واقعا نمیتونه آدم همشو بخونه. همشون حضرت علی اکبر رو هم داره میجنگ رجز میخونه. رجزش چیه؟ انا علی ابن الحسین ابن علی، من علیم، پسر حسینم، پسر علیه. نحنو و بیت الله اولا به نبی، ما قسم به کعبه سزاوارترین به پیغمبر تا اینایی که روبروی ما واستادن. حالا این اولا به نبی فقط به جهتی که نبه نتیجه شیم، فقط به جهتی که فامیلی شیم، منظور اینه. حالا برای اینکه فکر ببینید عزیزان، تفکر. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا به نبی. بعد رجز دیگه جنگه. اطعنکم به رمح حتی ینسنی، با نیزه چنان به شماها بزنم که نوک نیزم خم بشه. یعنی من اون قدرت یداللهی حیدریم را میخوام اینجا نشون بدم. از ربکم به سیف احمی انا ابی، با شمشیرم به شما ضربه میزنم که از بابام حمایت کرده باشم. اما باز برای این که، نه این که چون پسرشم او بابامه، نه چون ما به خانواده پیغمبر نزدیکیم اولاییم، ضرب غلام هاشمی عربی، ضرب یک جوان هاشمی در عرب، منظورم این مصرع آخره، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، به خدا قسم پسر زنازاده حق حکومت رانی بر ما را ندارد. جانم به فدایت علی اکبر. جبو عاشقی علی اکبر نشی؟ عاشقی کی بشی؟ کی قشنگ تر داری؟ داره شمشیر میزنه. ولی تو شمشیر چی میگه؟ یه بار دیگه این رجز رو بخونم. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی اطعنکم به رمح حتی ینسنی از ربکم به سیف احمی ان عبی ضرب غلام حاشمی عربی والله لا یحکم فین ابن الدعی. ابن الدعی خود امام حسین فرمود یزید رو، ابن زیاد رو، اینا حق حکومت دارن؟ خب حالا قبلش هم که باباش هم که بهتر از اون نبود، قبلیاش هم که بهتر نبود، پس چی شده؟ دقت کنید. پس امام علیه السلام تکلیفش، مأموریتش، رسالتش چیه؟ یک، نعوذ بالله بخواد با این ظالم فاسق فاجر همکاسه بشه، هرچی میخواد بشه بشه. این که همونطوری که نمایندگان خدا در بخش رسالت و هدایت نبوتی از اینا دور بود، معصوم بودن، وای میستادن ولو سرشون بره، اینا هم تو بخش رسالت و هدایت ولایتی همینجورن ولو سرشون بره، نعوذ بالله، هیهات من نزله. این فرض اول که غلط. فرض دوم، درگیر بشن به جنگن ولو شهید شد شهید بشن، مثل امام حسین در کربلا، مثل اون سه تا جنگ امیرالمومنین در دوران 5 ساله خلافت ظاهری. خب امیرالمومنین جنگ جمل داشت، جنگ صفین داشت، جنگ خوارج داشت، امام حسین هم کربلا داشت، امام مجتبی سلام الله علیه هم با معاویه جنگ داشت، بین راه قطع شد. خب آیا تکلیف امام همیشه و در هر مقطع جنگ است؟ جنگ، جهاد، شهادت تکلیف است یا هدف؟ بله، تکلیف هدف نیست، هدف رضای خداست. رضا این جمله رو من مخصوصا عزیزمون نوشتن توجه بش بکنیم، فرمایش حضرت رو، چندین فرمایش دیگر امام حسین، بعضیاشو خوندم بعضیاشو مگه وقت بشه بازم میخونم. هدف رضای خداست. خدا چی رضای خداست؟ این خدا چی میخواد؟ تکرار میکنم عزیز من، شمایی که برای امام حسین عزاداری، نبین دلت چی میخواد تو دهه محرم چی کار کنی، ببین تکلیف چیه، یعنی خدا از تو چی میخواد. حتی جلسه ای که میخوای شرکت کنی با سلیقه نرو، ببین خدا چی میخواد. این میشه عبدالله. یکی از نکته های عرفان عاشورا اینه، دلم میخواد. آخه فلان مجلس نرم صابخونه خوشش نمیاد، خدام خوشش میاد یا نه؟ اگه خدا خوشش نمیاد تو اون مجلس بری صابخونه خوشت میاد، تو چرا دم از امام حسین میزنی؟ امام حسین میگه من تیکه تیکه میشم، 6 ماهم رو دستم میگیرم تیکه تیکه بشه، ولی غیر از اونی که خدا میخواد نمی کنم. جوان، خدا میخواد دل پدر مادرتو بشکنی؟ پس چرا میشکنی؟ جوان، خدا میخواد بیانصافی کنی برای پولدار شدن، حق ناحق کنی؟ خب پس چرا این کار رو میکنی؟ چرا جوان میکنم اجازه بدید؟ نه، این اجازه منم یه کم کم موهام سفید شده، جرأت دارم به بزرگترام بگم. حاج آقای بازار که یک عمر تو بازار تجارت کردی، واقعا این سبک تجارتی که داری خدا راضیه؟ اگه خدا راضی نیست، امام حسین میگه من تیکه تیکه میشم، غیر از اونی که خدا میخواد انجام ندم. پس شما چرا به خاطر پول اینجور تجارت میکنی؟ هر چی رو در زندگی روزمره بشمریم بریم جلو. آقا امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین و امام حسن جنگ و جهاد و شهادت یا قیام یا قعود، هیچ کدوم هدف نیست، همش تکلیفه. اگر تکلیف قیام، باید قیام کنه. اگر تکلیف قعود، باید قعود داشته باشه. 25 سال امیرالمومنین تکلیف تو خونه نشستنه، ولو حضرت زهرا رو بکشن نباید اقدام کنه. میدونم که چشم خدا میدونه این پستو به کی بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالت کجا قرار بده. کسی که تمام وجود علی رو زهرا گرفته به خاطر خدا، چون زهرا مظهر خداست، غضبش غضب خداست و رضاش رضای خداست. علی هم تمام وجودش رو خدا گرفته، لذا حب علی به زهرا حب خداییست، حب زهرا به علی حب خداییست. چقدر زهرا علی رو دوست داره، علی چقدر زهرا رو دوست داره. کمیل دیگه جز اصحاب سر خانواده است. میگه تو مسجد کوفه نشسته بودیم، با هم داشتیم صحبت میکردیم چند نفر، یه وقت مولا از دور رسید. من اول یه وقت ازشون پرسیدم آقا جون، خب امروز 63 ساله از دنیا رفتن دیگه، این سالای آخر حیات دیگه، محاسن آقا همه سفید بود. از کردم آقا چرا خضاب نمی کنید؟ ما تو دستورات دینی داریم مستحب دیگه رنگ کنیم، خضاب کنیم، ولی امیرونی خضاب نمی کرد. چرا خضاب نمی کنید؟ دیدم عشق از چشمان علی سرازیر شد. آقا من که جسارت نکردم، یه سوال کردم چرا محاسن خضاب نمی کنید؟ فرمود مگه نمی دونید من هنوز عزادار زهرایم؟ چرا گذشته؟ معمولا عزادارا ویل میکنن، یعنی چه مسئله دل علی با زهرا. بعد میگه یه روزم تو مسجد نشسته بودیم حرف میزدیم، مولا از راه رسید، گفتیم ها خوب شد آقا اومد، بریم از آقا سوال کنیم. چی شد؟ آقا ما همین بحث داشتیم، یک گفتیم بدترین درد برای یه مرد چیه؟ یکی گفت بدهیه، یکی گفت مثلا فرض کنید که بیماریه، یکی گفت خونه نداشتن، زن و بچه‌ست، آلاخون بالاخون بده. یه وقت دیدم عشق از چشمای علی داره. آقا جون من جسارتی نکردم، چی شده؟ فرمود بدترین درد برای یک مرد اینه جلو چشمش همسرش. جلو چشمش همسرش رو کتک بزنه و اون نخواد کاری بکنه، درد رو ولی تحمل میکنه. لذا اگر امام علیه السلام این سه تا وظیفه رو دقت کنید، یک نعوذ بالله هماهنگی با ظالمین، این که ساعت مقدس همشون دوره، دو جهاد و شهادت، اگر جهاد و شهادت به هدفی که دارن نرسونه میشه تهلکه، میشه خودکشی، این باطله، این میشه احساسات، این میشه غیر از اون چیزی که خدا میخواد. وقتی امام مجتبی علیه السلام در یک شرایطی قرار میگیرن، میبینن اگه الان بخوان جنگ ادامه بدن، یه عده اندکی از شیعیان باقی موندن که انشالله میگم شیعیانی که در کوفه بودن سه دسته بودن، اینا مفصل تو تاریخ بحث شده. یک دسته شیعه خالص خلص معتقدی که مثل حبیب ابن مظاهرها بودن که اومدن کربلا خودشونو به امام حسین رسوندن، یه دسته شیعه هایی بودن که میگفتن امام حسین از یزید بهتره، ولی هر کدوم قدرت گرفتن ما فعلا خیلی هم نباید در بیافتیم، بالاخره باید نون بخوریم دیگه. حالا این هم یه دسته از شیعه ها بودن، یه دسته از شیعه های کوفه. اینا تو فرمایشات خود ائمه علیهم السلام وجود داره، من اجازه یه تیکه براتون بخونم از فرمایش خودشون. یه دسته دیگه هم از اینا کسانی بودن که اینها در واقع شیعه نبودن، اون اعتقادات شیعی هم که ما میگیم نداشتن، اما میگفتن که خب بالاخره ما ببینیم که اون دسته دوم یه حالت شیعی داشتن، ولی در این حال شیعه اینجوری بودن. دسته سوم اصلا تفکر شیعی هم نداشتن، میگفتن که الان اگر کوفه مرکز حکومت بشه، امام حسین بیاد کوفه، شام از مرکز حکومت بودن خارج میشه، اوضاع اقتصادی ما بهتر میشه. امام حسین رو کمک کنیم بیاد کوفه که مرکز حکومت کوفه بشه، شام رو شکست بدیم، ما اوضاعمون زمینای ما قیمت پیدا کنه، مغازه های ما و بازار ما بازار پایتخت کشور اسلامی میشه، قیمت پیدا میکنه. یه نمونه خدمتتون بگم، ابن سعد در کتاب طبقاتش صفحه 53 و 54 قسمت بخش امام حسین، ابن عساکر در تاریخ دمشق قسمت بخش امام حسین صفحه 197، سیر و اعلام نبلای از ذهبی جلد 3 صفحه 197، ابن کسیر در البدایت و نهایه جلد 8 صفحه 161. اینا اهل سنت شیعه هم داره تو منابعش. و کان اهل الکوفه یکتبون الی حسین علیه السلام، زمان معاویه، این مال دوران معاویه است. و کان اهل الکوفه یکتبون الی حسین علیه السلام یدعونه الی الخروج الیهم فی خلافت معاویه، در دوران خلافت معاویه مردم کوفه نامه نوشتن برای امام حسین، چون 10 سال امام حسین زمان معاویه خلیفه بود، ایشونو دعوت کردن برای کوفه که با مثلا معاویه در بیفته. کل ذالک یعبا، هر چی این کارو میکردن امام حسین ابا میکرد، جواب نمیداد. فقط دم منهم قوم الی محمد ابن حنفیه، اینا دیدن امام حسین جواب مثبت نمیده، رفتن سراغ محمد ابن حنفیه که مثلا تو همکاریمون بکن. فطلبوا الیه ان یخرج معهم، از محمد ابن حنفیه خواستن که او با اینها همراهی بکنه که بر علیه معاویه بجنگن. فعبا و جاء الی الحسین و اخبره بما عرضوا علیه، محمد ابن حنفیه هم عبا کرد، گفت باید امام حسین دستور بده، احترام امام اوه، من میرم خدمت امام حسین به امام عرض میکنم. محمد حنفیه اومد خدمت امام حسین علیه السلام، عرضوا علیه، عرضه کرد به حضرت و قال، امام علیه السلام این جواب دادن، دقت کنید، ان القوم انما يريدون ان ياكلوا بنا ويشيطوا دماءنا، شاطه شین و الف و تا با خشم و غضب در یک امری وارد شدن. ان القوم، این مردم که میبینید، انما سرش آورده، انما يريدون، میدونید چی میخوان؟ ان ياكلوا بنا، میخوان ما را وسیله قرار بدن برای اینکه شکمای خودشون رو سیر کنن. و یشی تو دماءنا، و اینا میخوان خشم و غضبشون رو با خون دادن ما فرو بنشونن، یعنی میخوان ما را ابزار قرار بدن. خب امام حسین که خودش اینو در زمان معاویه این منابع داره که حضرت فرمودن، پس چرا در این موقع این کارو کردم؟ چون دقت کنیم، من امشب دیگه وقت اجازه نمیده، بحثم به جای حساس رسیده، ولی بگم فردا شب کجا رو باید ادامه بدیم. امام یا باید نعوذ بالله تایید باطل کند تو بعد از هدایت رسالتی در هدایت ولایتی نسبت به ولی الله، با ولی باطل بسازد که این ساحت مقدس امام دوره. دو، باید درگیری و جنگ درست کنه. هدف که درگیری و جنگ نیست، هدف چیه؟ مردم ولی الله رو بشناسن و دنبال ولی الله برن. اگه با جنگ ولی الله رو نمیشناسن و دنبالش نمیرن، خود ولی الله کشته میشین که نقض غرضه. پس اینجا هدف چی میشه؟ ببخشید، ابزار چی میشه؟ سوم، صبر تلخ. من اسمش رو گذاشتم صبر تلخ، از کجا گرفتم؟ از خطبه شقشقیه امیرالمومنین دیگه، شما که دیگه عزیزان آشنایی. خطبه شقشقیه امیرالمومنین 25 سال رو چی فرمودن؟ صبر تو و فل عین قضا و فل حلد شجر، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم برن. امام حسین مثل 25 سال امیرالمؤمنین تا قبل از واقعه‌ای که باید کربلا اتفاق بیفته باید صبر کنه، کما اینکه امام حسن هم باید صبر کنه. چرا؟ چون در تمام اون ظرف وجودی، فردا شب انشاءالله براتون میگم، در تمام اون ظرف وجودی اگر بنا بود جهاد انتخاب شود، شهادت امام اتفاق میافتاد، اطرافیاشون هم شهید میشدن، به هدف هم که میخواستن برسن نمیرسیدن. خب الان ممکنه بگید امام حسین شهید شد به هدفش رسید؟ بله، هدف چی بود؟ اتمام حجت در که ولی الله کیه. به همین جهت، عنایت کنید چی میگم تا فردا شب عمری باشه براتون بشکافم، به همین جهت، همونطوری که بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیغمبر نمیاد چون اتمام حجت رسالتی شده، بعد از امام حسین ائمه دیگه مثل کربلا درست نکردن. شرایط ظلم که بود، مگه منصور دوانقی ظلم نمیکرد؟ مگر متوکل عباسی ظلم نمیکرد؟ مگر خدمت امام صادق نیومدن چقدر رفتن آقا شما بیاید ما پشت سرت بای میسیم به جنگیم؟ چرا امام صادق یا پیروز میشد یا مثل امام حسین شهید میشد دیگه، و امام صادق از پیروزی عبا داشت؟ نعوذ بالله. از شهادت عبا داشت؟ نعوذ. چرا؟ حالا میخواد بگه که ما یک اتمام حجت رسالت هدایت خدا در ابلاغ دین داریم، پیغمبر تمام کرد، دیگه پیغمبر نمیاد. یک اتمام حجت داریم، ولی الله که امام حسین تمام کرد. یعنی با کار امام حسین کار به جایی رسید. اونی که چون هدایت جبری هم نیست دیگه، اونی که میخواد حق رو بفهمه با کربلا میفهمه. اگر یادم باشه این کتابو بیارم، یک نویسنده مشهور عرب الان زنده است، در سطح وکیل دادگستری، آدم خیلی قوی هم هست، قلمش هم قلم عربی خیلی عجیبی، کتاب نوشته به این قدر لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد، برگشته شیعه شده مثل دکتر تیجانی، ولی به شهرت دکتر تیجانی نیست. یک کتاب به این قدر نوشته لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. یعنی میگه با مطالعه در واقعه کربلا فهمیدم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یعنی چی. اینو انشالله فردا شب عمری باشه در ادامش با هم بحث میکنیم تا ببینیم. خب حالا امام حسین در یک شرایطی قرار گرفته، میخواد اتمام حجت کند و میدونه قدرت به دستش نمیاد، میدونه، رضا با اون نمونه هایی که براتون گفتم انشالله فردا شب مدارکش هم حالا ادامه میدیم میخونیم. امام حسین میدونه باید کشته بشه، ولی این اتمام حجت با کشته شدنش ممکنه، همونطوری که مثلا اتمام حجت انبیای گذشته در زمان خودشون، مثلا پیغمبر باید تبعید رو بپذیره، از مکه خارج بشه به سمت مدینه، حضرت یحیی باید سربریدن رو بپذیره، در این مسیر سر حضرت یحیی بریده نشه حق به مردم نمیرسه و و و. امام حسین میدونه شهید میشه، زن و بچهش اسیر میشن، ولی اتمام حجت صورت میگیره. حالا که بنا صورت بگیره باید یه جوری عمل کنه که همه اقشار هم در زمان او هم در طول تاریخ متوجه بشن، لذا یه عده کم سن و سال هم باید تو کربلا شهید بشن، چون انسان‌هایی که قدرت تعقل دارن، قدرت تفکر دارن، تحلیلگریشون قویه، با یه شهادت امام حسین هم برای اونا کافی بود، ولی همه که در این سطح نیستن متاسفانه، به خصوص دشمنم داره شیطنت میکنه، هنوز دارن یزید و تبرئه میکنن. غزالی تو کتاب اخلاقی کیمیای سعادت مینویسه یزید رو لعن نکنید شاید توبه کرده باشد، تا این مقدار که امیر علی شیر نبایی به جوش اومده میگه که داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید، پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم تو لعنت نکنی، شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. مرحوم خواجه نصیر طوسی هم در جوابش میگه اگه خدا یزید با این همه فسق و فجور رو امید است که آمر زیده باشن، منم که به او لعن میکنم قطعا منم میامرزه، دیگه گناه من که از گناه او که بیشتر نیست. یعنی مسخره بازی ها چیه تو دنیای تفکر. لذا امام حسین کاری کرده که هیچ ممری برای فرار هیچ کس باقی نمونه. مثلا شش ماهه رو میفرسته بیا با این که جنگ داره، کم سن سالا رو، حالا حضرت علی اصغر رو یه شب مستقل انشاءالله میخواییم بحث کنیم، امشب اجازه بدید چند تا کم سن سال رو من سریع بگم رد شم. یک دوتا طفلان مسلم، محمد ابراهیم، 10-12 سال، حالا پدرشو که کشتید، یاران ابی عبدالله و ابی عبدالله رو هم که تو کربلا کشتید، این دوتا بچه چی کار میکنن؟ اینا رو زندان کردید، یک سال تو کوفه زندان بودن بعد از واقعه کربلا. هرچه امام سجاد از مدینه واسطه تراشید که آقا این بچه ها رو آزاد کنید، نخیر، خب قدرت نداشتن فعلا، جبر و ظلم و فلان. خلاصه اون پیرمرد زندانباندی که این دوتا کودک رو تو زندان نگه داشته بود، دید خیلی بچه های آرام مظلوم با یک عظمتی هم نمازشون غیره، یک محبتش به اینا بیشتر شد. یه روز یکی از این برادر با یکی گفت خودمون رو به این پیرمرد معرفی کنیم، شاید مثلا، حالا شاید پیرمرد مثلا نمیدونستی، یعنی گفت پدر جون پیغمبر اسلام رو که میشناسی؟ خب بله من امتشم. با ترس و لرز گفتن علی رو میشناسی؟ چون اسم علی بردن به این سادگی، با ترس و لرز پرسیدن علی رو میشناسی؟ پیرمرد یه نگاهی به این ور اونور کرد گفت آره جانم فداش، من شیعه علی هم، فهمید شیعه هست. گفت پس مسلم هم میشناسی؟ پیرمرد به گری افتاد، گفت بله ما چه کردیم؟ گفت ما بچه های مسلمیم. گفت عجب، پس به هر قیمتی شد شما را آزاد میکنه. حالا اگه کوتاهی کردم، خلاصه اومد و بچه ها رو از زندان فراری داد و یه مقدار آذوقه به اینا داد و برید به این کاروانهای مدینه ملحق بشید و خودتون رو به مدینه برسونید. بچه ها تو راه میدونید گیر افتادن، زن حارث
متدینه و شیعه بود، کنیز شیعه بود. اونا متوجه شدن، بچه رو بردن، دوتا بچه رو تو خونه مخفی کردن. حارس وقتی ابن زیاد فهمید این دوتا طفل از زندان فراری دادن، جایزه سنگینی معین کرد که هر کی این دوتا بچه رو دستگیر کنه بیاره این جایزه رو بهش میدیم. حارس تا آخر شب تو بیابونا گشته بود و پیدا نکرد و خسته با برگشت خونه. خلاصه تو خونه متوجه شد بچه‌ها تو خونه خودشان. شبانه دوتا بچه را از خونه کشید بیرون. حالا عرب به مهمان نوازی هم تعصب داره. اولا مهمانی که تو دا بچه‌ای که یه سال زندانه، باباشون رو شهید کردن، یارانشون رو شهید کردن. واقعی کربلا ان الله شایرا که قتیلا، خدا میخواد در تاریخ بمانه. اگه سر یحیی بریده میشه تا بفهمن مقابل کیه، بگه اینایی که میگن ما اولو الامرین، ببینید کیانن. آقا کجای دنیا دوتا بچه یتیم رو یک سال تو زندان نگه میدارن؟ به چه جرمی؟ حالا تو خونت اومده، نصف شب تا صبح سر نکرد، هر چه زن حارس فریاد زد، حارسی بچه ها مهمون ما، اینا به ما پناهنده شدن. دوتا بچه رو از خونه کشید آورد کنار شهر، سر دوتا بچه رو از بدن جدا کرد. ولی موقعی که خواست سر بچه ها رو از بدن جدا کنه، ابراهیم و محمد بزرگی اومد گفت که اول سر منو جدا کن. چرا؟ آخه وقتی ما از مدینه خارج می شدیم، مادرم دست برادر کوچیک ما به دست من داد. برادر کوچیک گفت نه، اول سر منو جدا کن، آخه احترام برادر بزرگتر لازمه. سر دوتا بچه رو هستن جدا کرد. این یک واقعیت در کربلا و قضیه امام حسین که مردم رو بشناسونه. اجازه بدید دو تا کودک دیگرم اسم برم، دو تا بچه های عبدالله ابن جعفر. ظاهرن یکیش مال حضرت زینب، یکی از همسر دیگه است، چون اون و عبدالله میگن مادر عبدالله علی ظاهر حضرت زینب نبوده، ولی اونم دو تاست، یه اون اکبر داره جعفر، یه اون اصغر. میگن اون اصغر پسر حضرت زینبه. وقتی که امام حسین وقتی به خواستگاری حضرت زینب اومد عبدالله جعفر، امیرالمؤمنین به حضرت زینب فرمود دخترم برادرزادم پسر جعفر تیار، عرض کرد بابا جون صاحب اختیاری، فقط شرط من اینه حسین هر جا بره من باید همراهش باشم. این شرط عبدالله قبول کرده. حالا از مدینه اومدن مکه، از مکه قراره به سوی کوفه حرکت کنن. زینب اومده داره میره، عبدالله اومد چون چشمش مشکل داشت و دستش مشکل نمیتونست شرکت کنه. بعد از کلی صحبت و غیره که کاروان حرکت کرد به تنعیم که رسید، تو هم عمره از تنعیم محرم شده باشید، عمره مستحبی میدونید کجاست. وقتی کاروان از مکه خارج شد به تنعیم رسید، گفتن از دور یه شبهی میاد. یه وقت دیدن عبدالله دست دوتا بچه هاشو گرفته داره میاد. اومد حسین جان حالا من که توفیق ندارم در رکابت باشم، بذار دوتا بچه هام با شما باشن. این دوتا بچه ها روز عاشورا اومدن. حالا زینب اگر یکی هم فرزند او نباشه، حکم مادر داره، عاطفه زینبیه. بعدها به عبدالله گفتن عبدالله دوتا بچه هات که اومدن تو صحنه کربلا شهید شدن، زینب برای هر شهیدی اومد به امام حسین کمک کرد، ولی برای دوتا بچه ها به میدان نیامد. چرا زینب؟ آخه ترسیدم حسین خجالت بکشه. حالا این صحنه با دل زینب چه میکنه؟ میگن وقتی کاروان برگشت از شام به مدینه، عبدالله به استقبال اومد، پرچمهای سیاه رو دید، امام سجاد رو در آغوش کشید و گریه کرد و بیهوش شد و به هوش آمد. یه پیر زنی رو دید کنار امام سجاد تو خیمه است، نشناخت، گفت آقا عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده یا نه؟ زینب فریاد زد عبدالله حق داری منو نشناسی، زینب قبل از کربلا با زینب بعد از کربلا، از زمین تا آسمان از نظرش